قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، با صدای آیدا حبیبی. فصل پنجم. هرچه زمستان پیش می رفت، مزاحمت مالی زیادتر می شد. هر روز دیر سر کار می آمد، به بهانه اینکه خواب مانده است، و با آنکه اشتهایش خوب بود، از دردهای مرموزی شکوه می کرد و به کوچکترین بهانه‌ای دست از کار می کشید و می رفت کنار استخر و با طرز ابلهانه‌ای به تصویرش در آب خیره می شد. شایعه ها و حرف های جدی تری هم در بین بود. یک روز که مالی سلانه سلانه در حیاط قدم می زد و با دم بلندش ور می رفت و ساقه یونجه ای را می جوید، کلوور او را کنار کشید و گفت: مالی، مطلب مهمی است که باید با تو در میان بگذارم. امروز صبح من دیدم که تو به آن طرف پرچین که حد فاصل مزرعه ما و فاکس وود است نگاه می کردی و یکی از آدم های پیلکینگتون سمت دیگر پرچین ایستاده بود. با آنکه راه دور بود، من یقین دارم که دیدم او با تو حرف می زد و تو به او اجازه دادی که پوزه ات را نوازش کند. مالی، برای این کارت چه توضیحی می توانی بدهی؟ مالی در حالی که سم بر زمین می کوفت و به اطراف می جست فریاد کشید: پوزه مرا نوازش نکرد، من چنین کاری نکردم، اصلا حقیقت ندارد. مالی، به چشم من نگاه کن، قسم می خوری که آن مرد دست به پوزه‌ات نکشید؟ مالی تکرار کرد: حقیقت ندارد. ولی نتوانست به چشم کلوور نگاه کند و بعد هم چهار نعل به مزرعه رفت. فکری به خاطر کلوور رسید و بی آنکه به کسی چیزی بگوید به آخر مالی رفت و با سمش کاه را زیر و رو کرد. زیر کاه چند حب قند و چند رشته ربان رنگارنگ پنهان شده بود. سه روز بعد مالی ناپدید شد و تا چند هفته از محل او خبر و اثری نبود، تا آنکه کبوترها گزارش دادند که او را آن طرف ویلینگدون جلوی در میخانه ای دیده اند که بین مالبندهای عرابه قرمز و سیاهی ایستاده و مرد سرخ چهره چاقی که شلوار پیچازی پوشیده بود و شبیه مهمانخانه چیها بود دست به پوزه اش می کشید و قند دهانش می گذاشت و کبوترها می گفتند از ظاهرش پیدا بود که از وضعش راضی است. از آن پس حیوانات دیگر اسمی از مالی نبردند. در ژانویه هوا خیلی سرد شد. زمین مزرعه چون سنگ سفت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمی رفت. جلسه های متعددی در طویله تشکیل شد و خوک ها سرگرم طرح نقشه کار فصل آینده بودند. پذیرفته شده بود که خوک ها که به وضوح از دیگر حیوانات زیرکتر بودند، تمام تصمیم ها را درباره خط مشی مزرعه بگیرند، ولی این تصمیم ها به اکثریت آرا تصویب شود. اگر بگو مگوهای بین اسنوبال و ناپلئون نبود، این ترتیب مناسب بود، اما این دو هر وقت امکان داشت با هم مخالفت می کردند. اگر یکی از آن دو پیشنهاد می داد جو به میزان بیشتر کاشته شود، دیگری می گفت جوی صحرایی بیشتر کاشته شود، و اگر یکی می گفت که فلان مزرعه برای کشت کلمپیچ مناسب است، دیگری می گفت آن زمین فقط مناسب کشت چغندر است. هر کدام پیروانی داشتند و بحث‌های سختی در می‌گرفت. در جلسه‌ها معمولاً اسنوبال برنده اکثریت آرا بود، چون خوب حرف می زد. اما ناپلئون خارج از جلسه ها موفق تر بود. به خصوص در گوسفندها نفوذ بسیاری داشت. این اواخر گوسفندها یاد گرفته بودند که با بعبع چهار پا خوب دو پا بد به جا و بی جا جلسه را برهم زنند. مخصوصاً در لحظه های حساس نطق اسنوبال بیشتر بعبع چهار پا خوب دو پا بد بلند می شد. اسنوبال چند شماره قدیمی مجله برزگر و دامدار را به دقت مطالعه کرده بود و پر از طرح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در مورد زهکشی و کود شیمیایی عالمانه صحبت می کرد و برای صرفه‌جویی در کار نقشه بغرنجی تهیه دیده بود که طبق آن حیوانات فضله خود را هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه می ریختن. ناپلئون از خود طرحی نداشت و فقط به آرامی می گفت که طرح و نقشه های اسنوبال به جایی نمی رسد و پیدا بود که منتظر فرصت مناسبی است، ولی هیچ یک از کشمکش های آن دو به شدت اختلافی که سر آسیاب بادی پیدا کردند نبود. در چراگاه در محلی که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود پشته ای بود که مرتفع ترین نقطه قلعه بود و اسنوبال پس از بررسی کامل اعلام داشت این محل برای برپا کردن یک آسیاب بادی که بتواند مولد برق را به کار اندازد و به مزرعه نیروی برق بدهد مناسب است و با این کار آخرها روشنایی خواهد داشت. در زمستان گرم خواهد بود. به علاوه اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی و چغندر خرد کنی و دستگاه برقی شیردوشی را هم می توان به کار انداخت. حیوانات راجع به چنین چیزهایی هرگز نشنیده بودند، چون مزرعه قدیمی بود و فقط وسایل ابتدایی داشت و اسنوبال هم عکس این ماشین‌های غریب را که کار آنها را برایشان می‌کرد و به آنها فراغت می‌داد که به راحتی بچرند یا با خواندن و حرف زدن سطح فکرشان را بالا ببرند نشانشان داد. نقشه‌های اسنوبال برای آسیاب بادی ظرف چند هفته تکمیل شد. اطلاعات مکانیکی آن از سه کتاب به اسامی هزار کار مفید مربوط به خانه، همه می توانند معمار باشند و برق برای مبتدیان که مال آقای جونز بود به دست آمده بود. اسنوبال اتاقی را که زمانی جایگاه ماشین‌های جوجه کشی بود و کف چوبی صافی داشت برای نقشه کشی انتخاب کرده بود. ساعتها کتابهایش را به وسیله قطع سنگی باز نگه می داشت و تکه گچی بین مفاصل پاچه اش می گرفت و در را به روی خود می بست. به سرعت از سمتی به سمتی می رفت و خطوطی یکی پس از دیگری رسم می کرد و از شعف و شادی زوزه می کشید. نقشه به تدریج به صورت خطوط درهم هندل ماشین و چرخهای دندانه‌دار بیش از نیمی از کف زمین را اشغال کرد. این خطوط برای سایر حیوانات نامفهوم بود، ولی آنها را کنجکاو می کرد. همه برای نگاه کردن به نقشه های اسنوبال دست کم روزی یک بار به محل کارش می آمدند. حتی مرغ ها و اردک ها هم می آمدند و خیلی مواظب بودند که مبادا روی علائم گچی پا بگذارند. فقط ناپلئون کنار گرفته بود. از همان ابتدا با این کار مخالف بود، ولی ناگهان روزی برای بررسی نقشه آمد. با تعنی دور اتاق را افتاد، تمام جزئیات آن را از نزدیک ملاحظه کرد، یکی دو بار آن را بو کشید و سپس ایستاد و مدتی متفکرانه از گوشه چشم به آن نظر دوخت و یک مرتبه و بی مقدمه پایش را بلند کرد و روی نقشه ها شاشید و بی حرف خارج شد. درباره موضوع آسیاب بادی اهالی قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند. اسنوبال انکار نمی کرد که ساختن آسیاب بادی کار دشواری است، چون نیاز به استخراج سنگ داشت تا دیوارها ساخته شود. بعد باید بادبان تهیه می شد و تازه حاجت به دینام و سیم و مفتول بود. در باب تهیه اینها اسنوبال حرفی نمی زد، اما عقیدهش این بود که کار ظرف یک سال تمام می شود و پس از اتمام آن آنقدر صرفه‌جویی در کار خواهد شد که حیوانات فقط 3 روز در هفته کار خواهند کرد. از طرف دیگر ناپلئون استدلال می کرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول غذایی است و اگر حیوانات وقت را در ساختن آسیاب بادی تلف کنند، همه از گرسنگی تلف می شوند. حیوانات به 2 دسته با 2 شعار تقسیم شده بودند. یکی به اسنوبال و 3 روز کار در هفته رأی بدهید و دیگری به ناپلئون و غذای وافل رأی بدهید. فقط بنجامین جزو هیچ یک از 2 دسته نبود. نه باور داشت آذوقه فراوان تر می شود و نه قبول داشت آسیاب بادی از مقدار کار خواهد کاست. می گفت چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد، زندگی شما مثل همیشه یعنی مزخرف خواهد ماند. سوای مسئله آسیاب بادی، دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثی بود. هرچند آدم‌ها در جنگ گاودانی با شکست مواجه بودند، ولی کاملاً محقق و مسلم بود که آنها بار دیگر و مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سرکار آوردن جونز حمله خواهند کرد. مخصوصاً به این دلیل که شکست جونز در تمام هول و هوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را بیش از پیش جری ساخته بود. آدم‌ها ناگزیر از حمله مجدد بودند. طبق معمول در این امر نیز اسنوبال و ناپلئون توافق نظر نداشتند. نظر ناپلئون این بود که باید سلاح آتشی داشت و طرز استعمال آن را یاد گرفت و نظر اسنوبال این بود که باید کبوترهای بیشتری به خارج اعزام کرد تا انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع دامن بزنند. آن استدلالش این بود که حیوانات قادر به دفاع از خود نباشند مغلوب خواهند شد و این استدلالش این بود که اگر در سایر نقاط انقلاب رخ دهد، آنها دیگر حاجتی به دفاع از خیش ندارند. حیوانات اول به ناپلئون گوش دادند و بعد به اسنوبال، ولی نمی توانستند تشخیص دهند که کدام یک از 2 نظر صحیح است. در واقع در هر لحظه با آن کسی موافق بودند که در آن لحظه مشغول صحبت بود. بالاخره نقشه های اسنوبال تکمیل شد. قرار شد در جلسه روز یک شنبه بعد مسئله ساختن یا نساختن آسیاب بادی برای اتخاذ رأی مطرح شود. وقتی حیوانات در طویل جمع شدند، اسنوبال برخاست و با اینکه گاه به گاه بیاناتش با بعبع گوسفندها قطع می شد، دلایل خود را برای ساختن آسیاب بادی عرضه کرد. بعد ناپلئون برای جواب به پا خواست. در نهایت آرامش گفت که آسیاب بادی چیز مزخرفی است و توصیه کرد که کسی به ساختنش رأی ندهد و با عجله نشست. نطقش بیش از 30 ثانیه طول نکشید و به نظر می آمد که برای تأثیر بیانش تقریبا اهمیتی قائل نیست. بعد اسنوبال برخاست و پس از نهیب به گوسفندها که باز بعبع می کردند، با حرارت از آسیاب بادی سخن گفت. تا این وقت حیوانات به 2 دسته مساوی تقسیم شده بودند، اما در 1 لحظه فصاحت اسنوبال این تعادل را برهم زد. با جملاتی پر آب و تاب تصویری از آن روز که کارهای پست از گرده حیوانات برداشته می شد مجسم ساخت. کار را از ماشین خرمنکوبی و شلغم خورد کنی هم جلوتر برده بود. می گفت نیروی برق می تواند ماشین خرمن پاک کنی را هم به کار اندازد، زمین را شخم بزند، نخاله ها را خرد کند و زمین را صاف و خرمن را درو کند. به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی، آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد بود. وقتی که نطقش به پایان رسید، دیگر شک و تردیدی نبود که کفه رای به کدام طرف متمایل است. اما در این لحظه ناپلئون برپا خواست، از گوشه چشم نگاهی به اسنوبال انداخت و صدای مخصوصی کرد که تا آن روز از او شنیده نشده بود. در اثر این صدا اوی وحشتناکی از خارج شنیده شد و 9 سگ عظیم که قلاده برنج کوب به گردنشان بود جست و خیز کنان میان انبار پریدند و مستقیم به اسنوبال حمله بردند. اگر اسنوبال به موقع نجنبیده بود شکمش پاره می شد. لحظه بعد اسنوبال بیرون در بود و سگها دنبالش. حیوانات که از تعجب و وحشت زبانشان بند آمده بود همگی جلوی در جمع شدند و بهت‌زده اسنوبال و سگها را نگاه می کردند. اسنوبال در طول چمن و به سمتی که به جاده اصلی منتهی می شد در حال دویدن بود. فقط یک خوک می توانست آنطور بدود، ولی سگها هم تقریباً پشت پاشنه اش می دویدند. ناگهان اسنوبال لغزید و همه تصور کردند الان است که سگها او را بگیرند، ولی بلند شد و با سرعت زیادتری شروع به دویدن کرد. سگها داشتند دوباره به او می رسیدند. حتی یکی از آنها پوزش را به دم اسنوبال رساند، ولی او با حرکتی دمش را رها ساخت و با بکار بردن منتهای تلاش و وقتی که فقط فاصله کمی بینشان بود به سوراخی در پرچین خزید و دیگر دیده نشد. حیوانات ساکت و وحشت زده به طویله بازگشتند و پس از لحظه‌ای سگها جست و خیز کنان سر رسیدند. ابتدا هیچ کس نمی دانست این موجودات از کجا آمده اند، ولی مسئله به زودی حل شد. سگها همان توله هایی بودند که ناپلئون از مادرهایشان گرفته بود و خودش پرورش داده بود. با آنکه به رشد کامل نرسیده بودند، هیکلی درشت و قیافه‌ای درنده چون گرگ داشتند. همه نزدیک ناپلئون ایستادند و برایش دم جنباندند و حیوانات دیدند که آنها همان طور دم می جنبانند که قبلاً سگها برای جونز دم تکان می دادند. ناپلئون در حالی که سگها دنبالش بودند روی سکویی که قبلاً میجر ایستاده بود و نطق کرده بود رفت و اعلام کرد از این تاریخ جلسات صبح‌های یک شنبه دایر نخواهد شد، چون غیر ضروری و موجب اتلاف وقت است. در آتیه تمام مسائل مربوط به کار مزرعه در کمیته مخصوصی متشکل از خوک‌ها و تحت ریاست خودش بررسی خواهد شد. جلسه ها خصوصی خواهد بود و نتیجه تصمیم ها به اطلاع سایرین خواهد رسید. اجتماع صبح های یک شنبه برای ادای احترام به پرچم و خواندن سرود حیوانات انگلیس و اخذ دستورات هفتگی ادامه خواهد داشت، ولی دیگر مذاکره و بحث صورت نخواهد گرفت. حیوانات که هنوز تحت تأثیر ضربه رانده شدن اسنوبال بودند از این اخطار به کلی خود را باختند. چند تایی از آنها اگر می توانستند راه صحیحی برای استدلال پیدا کنند اعتراض می کردند. حتی باکسر به طرز مبهمی ناراحت بود. گوشهایش را خواباند و کاکلش را چندین بار تکان داد و سخت تلاش کرد که به افکارش نظمی دهد، ولی بالاخره چیزی به ذهنش نرسید. از بین خود خوک‌ها چند تایی به صدا درآمدند. 4 طول خوک پرواری که در صف جلو بودند به علامت اعتراض به هم بلند شدند و با هم شروع به صحبت کردند، ولی ناگهان سگ‌ها که دور ناپلئون بودند غرشی تهدیدآمیز کردند و خوک‌ها را ساکت بر سر جایشان نشاندند و سپس بعبع چهار پا خوب دو پا بد گوسفندها بلند شد و در حدود ربع ساعت با صدای رسا ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالی خاتمه داد. بعد اسکویلر مأموریت یافت که دور بگردد و نظم نوین را به همه گوش زد سازد. اسکویلر گفت: رفقا، من قطع و یقین دارم که همه ی حیوانات حاضر از فداکاری رفیق ناپلئون که حالا مسئولیت بیشتری را بر عهده گرفته است قدردانی به عمل می آورند. رفقا، تصور نکنید پیشوا بودن لذت بخش است. درست برعکس، کاریست بسیار دقیق و پرمسئولیت. هیچ کس به اندازه رفیق ناپلئون به تساوی حیوانات معتقد نیست. او به شخصه بسیار خوشحال هم می شد که سرنوشت شما را به خودتان واگذار کند، اما چه بسا ممکن است که شما به غلط تصمیمی اتخاذ کنید. فرض کنید شما تصمیم بگیرید از خوابهای طلایی اسنوبالی که ما در حال حاضر می دانیم دست کمی از یک جنایتکار ندارد، درباره آسیاب بادی پیروی کنید. تکلیف چه خواهد بود؟ یکی گفت: او در جنگ گاودانی بیباکانه جنگید. اسکویلر گفت: شجاعت کافی نیست، وظیفه شناسی و اطاعت است که اهمیت دارد. و اما در خصوص جنگ گاودانی، من یقین دارم زمانی خواهد آمد که متوجه شویم نسبت به نقش اسنوبال در این جنگ بسیار مبالغه شده است. رفقا، انضباط و انضباط آهنین شعار روز ماست. یک قدم بیرویه همان است و تسلط دشمن همان. به طور حتم رفقا، شما طالب بازگشت جونز نیستید. بار دیگر این بحث جوابی نداشت، چرا که حتماً حیوانات طالب بازگشت جونز نبودند. اگر لازمه بحث یک شنبه ها بازگشت جونز بود، بحث باید موقوف می شد. باکسر